دو هم پیمان، وطن ای تن، وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمودی، به عشق نام ایران دیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوان، نام تو غرور آمیز چون کوه دماوند. تبارم دارا ندارا سید بی قرارم، ما اهل بندر خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم خاک مزارم، سی خاطر تو بالا جون می سپارم. عزیز جونی خاک خمونی، ما غیر دستو حالا دارم نشونی. ای هم به تن سی تو میگم، از ریسلی یا تنگ سیب، از دشتی یا از دشت سون، از جمله شیر مرد ای دلیر. ای هم به تن سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی از غیر تو، از مردم خوب جنوب. بیا با هم شو آن مردان، به راه دو هم پیمان. وطن ای تن، وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی، به عشق نام ایران دیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوان، نام تو غرور آمیز چون کوه دماوند.
ساعت 23:34 است در برنامه زنده تهران ورزشی از روی تهران. کماکان داریم صحبت میکنیم با مهمان عزیزمون، من و محمد آقا محمدی. مهمان عزیزمون جناب آقای پرکاس هستن، از مربیان فعال فوتبال. و به هر حال خیلی شیرین بود همه چیز و صحبتایی که مطرح میشد. بعد آقای پرکاس دارم فکر میکنم که چقدر حوزه‌های مختلفی بودین، داوری، نمیدونم مربیگری که هستین، توی اوکراین بودین، درس خوندین، نمیدونم جای من حتی شنیدم خلبانی هم شما رفتین، تو حوزه خلبانی دوره گذروندین. خلبان اصلا یکم توضیح میدین؟ جالبه خیلی.
نکنین مسئله خلبانی، من وقتی که اصلا بچه بودم، خب برجت بچه هر کسی یه چیزی رو میره، شاید فیلم میدیدیم، شاید حالا چیزی بوده که دوست
بچه اون هم میگفتن خلبانی.
بله. خلبان چه؟ خلبان میشن، یکی میگه دکتر میشن، میگه مهندس میشن، یکی مثلا کشاورزی رو میده، یکی مثلا باغبون. هر کسی یه چیزی رو علاقه میگرد، یکی دوست داشت مثلا بیسبال بشه، دروازه‌بان بشه. من دوست داشتم خلبان بشم و ما بگم جز اولین نفراتی بودیم که وقتی که امام فرمان داد که نیروی هوایی سپاه باید تشکیل بشه، ما هم خب طبق علاقه که داشتیم به نیروی هوایی و دوست داشتیم که بریم، ما رفتیم در آزمون شرکت کردیم. خیلی آزمون سختی هم بود از همه جنبه، پرجت هم از نظر تحقیقاتی هم از نظر علمی اینا، و من قبول شدم و برامون اعزام اومد که برین اعزام بشیم و اینا. ولی خب در دوران جنگ بود و با توجه به اینکه اخویام سه تاشون در مناطق جنگی بودن خیلی سخت بود. یک مقدار خانواده مادرم خیلی
نفر چهارم هم
مخالفت کرد که آقا تو هم میری تو نظام اذیت میشی چیز میشی و ارجدی، و خیلی ما بهشکر اصرار داشتیم که بریم چون دوست داشتم، جنگنده بود، خیلی برای من هیجان داشت، ولی نشد. شاید قسمت بود که ما نتونیم این دوره رو بریم.
حسدشو نمیخورید که
میتونم بگم؟ نه، چون
من پرواز مثلا تفریحی نداشتم.
بله، من در یک مقطعی فکر کنم موقعی که امارات من کار میکردم توی الفجیره امارات بودم، اونجا یک بار با پرواز آسمان اومدم تهران. بعد تهران که داشتیم برمیگشتیم به امارات، من سه روز اومده بودم، یه تعطیلاتی بود، دیدم خلبان منو صدا زد وقتی رفتم توی چیز. خلبان صدا زد، برگشتم، او دوست منه، دوستی که شاید 27-8 سال پیش ندیده بودمش و الان خلبان آسمانه. و گفت تو چیکار میکنی؟ من میدونستم تو هستی وقتی اسم خونم، چون پرکاس فامیلیه که خیلی شاخه کمه و اگه یک بار خیلی اشتباه میگن روز اول پرکاس اینطوری، بعد ولی که اگه یاد گرفتن دیگه از ذهنشون نمیره.
آره.
ایشون آی فانوسپور، خلبان جمشید فانوسپور صدا زد منو، بعد گفت که او تو چه کار میکنی؟ اون فکر میکرد که من خلبان خود سپاه رو ادامه دادم.
شما چیزی نگفتی؟
نه، من چیزی نگفتم. و نه به ایشون بوده. بعد میدونست او تبریک میگم مربی هستی، چون میدونست اینا کجایی. بعد به من گفت بیا در کابین بشینیم. گفتم که نگونم میترسی؟ گفتم که ترس نه، ولی برجت کابین. گفت نه. و خیلی جالب بود برای من که با صحبت کردم و ما رفتیم در کابین خلبان. از تیکاف تا خود امارات توی کابین بودم و خیلی جالب بود. دوستانش هم بسیار محبت کردن.
یادآور گذشته نشد براتون که؟
خیلی واقعا میگم اونجا یه مقدار یک احساس خیلی گذرا آمد که او منم خودم باید خلبان جنگنده میبودم. و حتی یکی از دوستانی که ما دوره دیدن بعدها دیدمش، بهش گفتم شما چی شد که ما رفتیم؟ و حالا بماند اون اطلاعات چیزی نیست، گفت 4 سال دوره دیدیم و هواپیمای خیلی مدرنی رو آوردیم و اینا، تو رفتی و دیگه. بعد گفتم حالا دیگه برجه
جالب هستوه.
پزشکی، برق،
واقعا.
خلبانی، واقعا چجوری رسیدید این کار رو انجام بدید؟ اصلا برید سراغش
نگاه کنین. از این چیزی که مثلا شاید یک تعبیر بشه که مثلا فلانی خواسته از این شاخه به اون شاخه بپره، ولی قصد من این نبود. وقتی که من میگم خلبانی نشد، تصمیم گرفتم چون پزشکی رو دوست داشتم، مخصوصا چشم پزشکی رو دوست داشتم. و اون سالی بود که میگم جز اولین گروه های اعزامی به اتحاد جماهیر شوروی بودیم که اصلا فرو پاشیده بود. پزشکیشون قوی بود، مخصوصا در چشم، مثلا شهر ونیتسیای اوکراین جز اولین یعنی بودن که قرنیه چشم رو با دست نه با لیزر پیوند زده بودن. خیلی معروف اون دانشکده چشم پزشکی وینیتسیا، تقریبا 200 کیلومتر جنوب کیف. وقتی ما رفتیم اونجا که پزشکی بخونیم و خوبم بود، بعد که قرار بود بعد از پزشکی ما متخصص چشم بخونیم و برگردیم به خود ایران و فعالیت بکنیم در همین حوزه، در همین پیز پزشکی. ولی خب گذر زمان یک مقدار وضعیت اقتصادی بود، خب اون ارز خیلی بالا پایین شد برای خزیناش. بعد ما اونجا آشنا شدیم با خانم که خب ایشون هم در دانشگاه هنرهای زیبا، البته خب اوکراینی آلمانی بودن، تشکیل خانواده دادیم. بعد رفتیم آلمان برای ادامه تحصیل که بخونیم. بعد اونجا خب مقدار با خزینا گرون بود، خزینا فرق می‌کرد، بعد زبان آلمانی اول می‌خوندی شما و خودم میگه. بعد یک بازم مسئله همون مالی نبود. بعد خب دختر اولمون سمیرا اومد دیگه، ما جذب کار شدیم.
اسمای ایرانی برای دخترم؟
بله، من یه دخترم اسمش سمیراست، یکی دخترم اسمش الویرا.
آه، پس یه دونه شما ایرانی انتخاب کردید، یه دونه همسر خارجی انتخاب کردید.
تقریبا یکی یک شدیم دیگه. بعدش میرسه به ضربات پنالتی، ببینیم
از قبل تهی کرده.
آره، کی میتونه ضربات پنالتی یا گل طلایی؟ الویراس. بعد اتفاقا خود بچه های سفارت بسیار بسیار با ما کمک کردن که من تونستم الویرا رو
چون البته اسم الویرا خانم هم انگار یک کوچولو شبیه به ایران هم هست، حالا المیرا باشه
هم وزن شده
هم. بعد به نظرم شما اینجا تولسی
حالا تا یه حدودی که، ولی الویرا چون خوششون اومد. البته اسمش، اسم دختر من، حالا جالب بگم اسمش رو می‌خواستیم بزنیم براتیسلاوا، چون فامیل پدر خانم من باریس اسمش بود، واسه میسیم براتیسلاوا، ولی آلمانم قبول نکرد، گفت این چه اسمیه شما چجوری تشکیلش دادین، از 3-4 تا اسم قاطی کردین، نمیشه که. بعد و حتی تو اون شناسنامه تولدش زده براتیسلاوا گرینبرگ پارکاس، و ولی بعد خب الویرا رو انتخاب کردیم. در این مقطعی که من آلمان رفتم، خب ما چند سال جذب کار شدم و من با اینکه جوان بودم، با اینکه خیلی خب چیزهای دیگه تو سرم بود، من رفتم دوره منیجمنت مدیریت مکدونالد رو گذروندم و 2 سال من مدیر مکدونالد بودم در یه شعبای بزرگ شهر دوسلدورف.
حالیتون میگم خیلی زیاد.
بعد اونجا دیگه گفتن میتونی الان پزشکی، یعنی خانواده گفت برو پزشکی رو بخون، ما الان میتونیم امرار ما یعنی پول اینا، ولی برای من پزشکی یک جذابیتی داشت که در سن جوانی پزشک بشی. برای من اون صرفا داشتن مدرک ارضا کننده نبود. من دوست داشتم برای همین من دو آلمان به خاطری که آکادمیک حالا درسم خونده باشیم و چی باشیم، من رشته برق فشار قوی رو خوندم غیر ولی در همون موقع که میرفتیم اونجا توی یک کارخونه که به صورت مثل زیمنس و اینا ما میرفتیم به صورت عملی درس و عملی هم کار میکردیم، من اونجا با میگم از سال 2002 تو فوتبال بودم، بعد آلمان بازی میکردم خودم فوتبال تا سال من 2005-6 که مشکل تو باز فوتسال برام پیش اومد، من دیسک کمرم ستون فقراتم آسیب دید، گفتن دیگه نمیتونی فوتبال رو به صورت جدی ادامه بدی، ما برای همین مربیگری رو جدی ادامه دادیم. در جواب آقای من
آقا محمد
من دیگه گفتم اوکی پس مربیگری رو ادامه میدم، در کنارش داوری هم بود، دانشگاه هم تموم کردیم و ولی دیگه بعد فقط اومدیم تو رشته فوتبال به صورت پروفی و حرفه‌ای شد شغل اول من.
جالبه. دو تا سوال کوتاه بپرسم، محمدم سوالشو بپرسه. پرکاس به چه معنیه؟
دو تا گونه معنی متفاوت داره در فرهنگ عمید و معین، یکیش به نام طلوع خورشیده و یکی دیگرش هم میگه به نام تصمیم گیرنده در برابر سختی ها.
دوتاش قشنگه واقعا. و یه سال دیگه هم بپرسم، زمین این که اشاره کنم همراه ما باشید در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران، ساعت 23:42 است. خانواده و اینکه به هر حال اشاره کردین فرزندانتون خانوادهتون ایران اومدن، تا حالا اومدن ایران رو ببینن؟
بله، من یک سال اولی که خب ما ازدواج کرده بودیم، شاید بعد چند ماه ازدواج اومدیم ایران که برجت خانواده خودمون یه جشنی بگیرن که، و در مقطعی که من در آبادان بودم با پائولو سرجیو بودم،
بله.
دخترام اومدن یه مقطع 10-15 روز بودن، خانمم اومد که بله، و قرارم هست که توی 9 اکتبر یعنی یک ماه دیگه حدودا دخترم با نوهم با
پس ما هستیم ایران
دیگه، بستگی داره به موقعیت شغلی و اینکه ببینیم چقدر خانمون اجازه میده ایران بمونیم.
شما تیمای زیادی رو رفتید حالا در سمت‌های مختلف، مدیر فنی، دستیار، سرمربی تو امارات، آلمان، حتی عمان، تیمای خیلی زیادی بوده. چجوری حالا این مسیر شکل گرفت؟ بعد از آلمان کجا رفتید؟ چه باشگاه‌هایی رو حضور داشتید و چی شد که حالا توی یه باشگاه به عنوان مدیر فنی حضور داشتید، یه باشگاه به عنوان دستیار، یه باشگاه سرمربی؟ بعد نکته هم که هست این که خیلی موندگار نبودید تو باشگاه ها، نهایتاً 2 سال. چرا؟
نگاه کنین در مقطعی که من رفتم، خب برجت گفتم با توجه به مدرکی که من داشتم، شما با بی لایسنس هم در آلمان نمیتونید تو باشگاه آلمان حرفه کار بکنید. من موقعی که میخواستم بیام امارات سال 2008 که به عنوان دستیار اومدم با آقای قاسمپور، من یک پیشنهاد داشتم، یعنی هماهنگ کردم با تیم مونچنگلادباخ که به عنوان مربی تیم 16 ساله‌هاشون برم کار کنم، با بی لایسنسی که داشتم میتونستی، شما مجوز داشتیم. اتفاقا خیلی جالبه که من نامه اومد که آقا بیا صحبت کنیم، چون من در پرویسن کرفل کار میکردم، افس بودریش کار میکردم و تیم افس ویکتوریا کار میکردم با تیم های ردای سنی خود جوانم، ولی در اون مقطع با شترومف بودم تیم بزرگ سالانشون، و همزمان که من داشتم میرفتم برای مونچنگلاد به خودم آمده میکردم، پیشنهاد از امارات من به عنوان اسیستنتی، و اون برای من خیلی جذابیت داشت. لیگ امارات هم نظر حقوقی بسیار بسیار متفاوت بود با آلمان، خیلی تفاوتش، و شما میرفتید تو کشور امارات. من چون عرب زبان و عرب زبان نیستم ولی عربی رو بسیار دوست دارم و همین باعث شد که من خیلی سریع عربی یاد گرفتم. بعد ما تو مقطع رفتیم و به الامارات شروع کردم.
باشگاه الامارات؟
بعد باشگاه الامارات.
الامارات امارات.
بله. و اون سال هم ما نایب قهرمانشون به لیگ برتر اومدیم. همون تیمی که سال قبلش عنایتی فکر کنم عنایتی و خطیبی و رجب‌زاده بودن و با اون تیم سقوط کردن. خیلی زحمت کشیدن دوستان که با تیم سقوط کردن. و جالب بود
اون موقع همه میرفتن.
بله امارات. بله جالب بود که این سه نفر فکر کنم به تنهایی، یعنی این سه نفری وقتی میگم به تنهایی نه یه نفر، سه تاشون رو هم رفته بالای مثلا 30 تا گل زده بودن برای الامارات ولی مثلا 50 تا هم خورده بودن. بعدش سقوط کرده بود تیم موقعی که ما رفتیم امارات. امارات 13 ام جدول بود توی 16 تا تیم و به ما گفتن فقط جز 8 تا اول باشین چون قرار بود امارات لیگ برتر، لیگ 1، 8 تا بعدی برن لیگ 2، یعنی 3 تا لیگ داشته باشن. قرار بر این بود که ما همون روز اول که رفتیم من دیدم تیم رو، چون ما بعد از دو تا مربی رفته بودیم، یه مربی فرانسوی داشتن بیرون کرده بودن، بعد یک مربی عراقی داشتن میره حالا. و جالب این که ما در نهایت با اختلاف خیلی کم نایب قهرمان شدیم با همون بنیاس و به لیگ برتر رفتیم. اون اولین تجربه من بود. بعدش موندیم با حتا بودیم، اونجا هم واسه مقام گرفتیم. و بعد در مقطعی من برگشتم آلمان به خاطر همون ای لایسنس هم که بعد ای لایسنس رو میگذروندم. در آلمان افس پرویسن بودم، مال بال اردینگن شهر خودم، اونجا کار کردم. بعد برگشتم اومدم در یک مقطعی سنت رفت آبادان برای 4 تا بازی. بعد اومدم امارات. امارات این دفعه دیگه من خودم در قامت
مدیر فنی
بودم، مدیر فنی شدم اول. حالا مدیر فنی در کشور امارات به این اسمش نیست، یعنی شما کاملا
واژه‌ای که
فنی بله آقای برکش نیست، شما یعنی به واقع از تیم 8 سالا تا بزرگسالان رو کاملا نظارت میکنی. ولی بله تیم بزرگسالان رو شما نمیتونی مربیشو خلع بکنی، اون دیگه دست شیخه، ولی میتونی مشاوره بدی. ولی به غیر از تیم اول همه مربی‌ها رو شما میتونی شخصا تغییر بدی، یعنی قصد آزار کسی رو نداری که شما، یعنی شما میتونی سر مستقیم بگی آقای مربی
اون آزادی عملی که مدیر فنی داره.
ما اونجا بودیم، اتفاقا ما اونجا هم 2 سال بودم، 1 سال نبودم و خیلی برای اونا جذاب بود چون من یک برنامه 5 ساله برای امارات نوشتم، باشگاه امارات. و یکی از دلایلی که اونا لایسنس حرفه‌ای گرفتن اون برنامه‌ای بود که به وسیله من نوشته شده بود. بعد از اون مقطع من رفتم الفجیره، چون الفجیره منو خواست به چه دلیل که همین برنامه رو برای اونا بنویسم، چون سال قبل یک تکنیکال دایرکتور مثلا سربی داشتن نتونسته بود بنویسه این خود و باشگاه 200,000 درهم جریمه شده بود، گفتن اگه امسال هم ننویسن اصلا از لیگ میاره. میتون
فجیره همین نزدیک تیمیه که فراد مجیدی هست
فنان کنین. امارات یک کشور خیلی پاتی پاتی، الان فرهاد اتحاد کلباس درست چسبیده به خود فجیره، شاید با 10 کیلومتر فاصله دارن، ولی کلباس زیر نظر شهر شارجه محسوب میشه، یعنی حوزه استحفاظی شارجه میشه، ولی درست. دا شارجه 100 کیلومتر فاصله داره. امارات درست. خیلی پاتی پاتیه. بعد من اومدم فجیره به این دلیل اومدم، قراردادم هم 2 ساله بود در فجیره، ولی من اینطور میتونم بگم بنا به دلایلی که حالا خارج از این برنامه است، یه مقدار مسئله دولت هاست، اتوماتیک سال دوم منو کنسل کردن. علی رغم اینکه میخواستن میدونستن، ولی خب بعضی
همزمان شد با بحث ممنوعیت اشتغال بازیکن ها.
نه مسئله رو میگم، حالا اگر تو اینجا بگیم مثلا همون چیز به انقلاب بهار عربی بود و اینا، بعد یمن شد، برجت چیزی بود که سال دوم ما رو گفتن آقا شما مثلا نمیخوایمت، نمیشه، گرونی. و جالب این که وقتی من رفتم مارادونا رو آوردن، که بعد من به یکی از مسئولشون گفتم ببخشید مارادونا از من ارزونتره، بعد خندید گفت که کوچ من میدونم تو هم میدونی بالا. آره. گفتن نه ما هم میگیم نه و ما خساراتت دادیم، همه چیز هم دادیم، برای ما عزیز هستی. بعد و من جالب رفتم عمان، من عمانم 2 سال بودم، یعنی طوری نبود که من بخوام مثلا مقطعی باشه، ولی شما میدونید در یک مقطع کار میکنی، یک جا پیشنهاد جذابتری برای شما، نظر مالی. من چالش دوست دارم، دوست دارم همیشه جایی برم. بعد از خب عمانم من اومدم در ایران
دوباره برگشتی
سر مربی بشم، من اول با من مصاحبه، یعنی با من صحبت ها انجام شده بود، بعد پاولو اومد، بعد از من گفتن آقا شما بیا دستیار ایشون بشو، ولی با هماهنگی ایشون که ما اومدیم 1 سال هم بودیم در کنار ایشون تجربه، یعنی من در کل 2 مقطع فقط من دستیار بودم، بقیهش من سرمربی بودم. بعد از اون عمانم که رفتیم خیلی خوب بود، نتایج من سوم شدم با تیم عمان، نتایج بسیار عالی شد، ولی خورد به تغییرات مدیریتی و میخواستن ارزونتر به من پول بدن. اینو رو راست بگم، خیلی حقوق کم کردم. ما گفتم نمیشه که دیگه، ما به مفک نمیشه کار کرد، از آلمان اومدن اینطوری اومدن. و خیلی گفتم برگرد آلمان کار کن. من در اون مقطع از فلان یه پیشنهاد داشتم ولی موقعش مناسب نبود و دوست نداشتم، یعنی گفتم اوکی. که بعد پیشنهاد از بنگلادش برای من اومد، خیلی خوب بود. خوردیم به کرونا سال اول که اصلا بازی ها بعد از 5 بازی تعطیل شد. سال دوم من از اول فصل مدیریت همه به من گفتم برگرد، ولی خب میدونی چه به جزیره چه به قاره هند بسیار کرونا سنگین بود. خود دولت آلمان هم به ما یعنی تاکید کرد به هیچ وجه در آسیای شرق و اینا سفر نکنین وگرنه هر مشکل باشه. ما این مقطع از اول فصل اسم ما به ما سرمربی برازیلیون بود ولی ما نبودیم، اصلا گفتیم نمیام. اینا گفتن ما اینقدر تو رو دوست داریم و اینقدر کارت قبول داریم که اسمتو رد میکنیم، میخوای بیا میخوان نیا، حتی قراردادم نداشته باشی و نداشتم من. و این شد یک طوری که الان خیلی از دوستان میگه آقا پرکاس 31 بازی کرد، در حالی که من 20 فکر کنم 6 مای رفتم بنگلادش، برای 7 بازی انتها رفتم که باشون واقعا کمک کنم، چون خیلی دوست داشتن منو و خیلی علاقه داشتن که ما 7 بازی هم یه برد، 2 تا مساوی، 5 تا 4 تا باخت.
شما آسیب زده شد.
آره و این خیلی بد شده، خیلی های میان اینو به صورت مستمسک قرار میدم، ولی مثلا من از همینجا میگم قهرمانی ما تو امارات رو نمیبینن، سعود ما رو نمیبینن، جام باشگاه آسیایی که من با قطر بازی کردیم به عنوان توی الامارات بودیم نمیبینن، با عمان سوم شدیم در اون دات هفته 25 برای قهرمانی میجنگیدیم نمیبینن. بعد همین بنگلادش سال چیز ما میدونیم مرحوم حجازی که یک اسطوره ورزش برای ایران، اینا با افتخار ازش یاد میکنن که 35 سال پیش فکر کنم بیژن طاهری هم بازی کرده در اون کشور و خیلی هم جذاب بوده برای اینا، ولی الان این بنگلادش برای ما شده یک نقطه سیب. بعد اومدم تا لیگ تاجیکستان، بسیار لیگ پر افتخاری بود که خب بعدم از پیشنهاد داشتم. من یه نکته هم بگم، میدونم من پارسال گزینه 100% صنعت نفت بودم، پارسال حتی اعلامم شد به من و به قول خود مدیر عاملمون که مصاحبه هم کرده جلوی شبکه ها گفت آقا تا بلیت پرکاس هم گرفتیم رو پلکان، حالا تویش به این اصطلاح رو گفت رو پلکان بهش گفتیم که با عرض پوزش از بالا یا از جای دیگه دستور اومده که نه آقای کیشمس که برجت فشارها بوده از این ور از اون ور که همکار دیگه باید باش قرارداد بسته بشه و ما نشدیم. امسال اون مهیا شد که بازم یاد مدیر اطمینان کردن مثل سال قبل، ولی سال قبل نشد بلا به دلال غیر ورزشی. امسال هم در کنارشون بودیم و تا هفته ششم که خب حالا میگم ما تو این برنامه نمیخوایم بپردازیم، اگه سوالی چیزی بود.
ولی خدافظی خیلی زیبایی شکل گرفت، یعنی هم به شما احترام گذاشت هم متقابلا شما بهشون احترام گذاشت. من ویدیوشو که دیدم لحظه که داشتین، شاید به هر حال تلخ باشه، ناراحت کننده باشه، شاید احساس میکردین که ممکنه باید بیشتر زمان میدادن به تیم مسلط بشه، ولی در نهایت خدافظی بین‌المللی داشت.
من فکر کنم تو ایران سابقه نداشته،
چون معمولا آدما با هم دعوا میکنن.
من حتی کسانی که دیدم دو تا قهرمان سه تا قهرمانی آوردن فقط خدافظی کردن و رفتن فرودگاه و با راننده رفتن. من فکر کنم تو ایران سابقه نداشته و این خودش گویا این هست که این جدایی فنی نبوده.
درسته، یعنی اگه برگردیم به اول این مسیر دوباره، این مسیر صنعت نفت 6 هفته اولو می اومدین؟
اگر مجددا برگردیم من خیلی خوشحالم که بتونم به شهر آبادان کار کنم، کمک کنم.
به همین شکل مسیر بره جلو دوباره برمیگردین سر خط اول انتخاب کنین صنعت نفت رو؟
قطعاً خب تجربه به دست آوردم که یک سری نکات رو باید تغییر تحول توش ایجاد بشه، قطعاً هست. شما تو هر کاری تجربه کسب می‌کنی، ولی میگم موقعیت طوری شده بود که با توجه به چیزی مثلا همون جذب بازیکن خارجی برای ما یک قضیه خیلی پیچیده شده بود که بعد من اینجا احساس کردم که کلن روال باید این باشه که اگر شما بازیکن خارجی رو مستقیم باش مذاکره کنی که چقدر ارزون هم بشه، یک سری عوامل در بدنه باشگاه هستن که میگن نه بعد از این سیکل این تی بشه و اگر از اون سیکل تی نشه خیلی
ما تو تای داستان رفتیم.
اوکی
ما فکر ما یه دقیقه زمان داریم، اینقدرم گفت آره ما یه دقیقه زمان داریم، گفت اینقدر خوب بود فرگوس مثلا متوجه دو دقیقه خیلی ممنونم متوجه گذر زمان نشدیم. محمد جان
تو صحبت‌های آقای پرکاس یه نکته خیلی خاص و ویژه بود، دوست دارم در این مورد اگه دوست داشتن بیشتر صحبت کنن، اینکه مربیای داخلی ما متاسفانه داوری نمیدونن، چقدر اینو تاثیرگذار میدونید در این همه اعتراض و بلبشوهایی که توی کنفرانس‌های خبری هست؟
قطعا به نظر من، حالا این دو مورد، یکی اصلا خب یه سری مغرضانه این کارو میکنن، ولی به نظر من اگر قوانین رو بدونن، چون یه سری قوانین ها بسیار مهمه که خطای دو ضرب، خطای یه ضرب، کدوم خطا کارت باید بگیره، کدوم خطا اصلا قابل کارت نیست، این خیلی میتونه به همکاران کمک کنه که قوانین رو بشناسن و بدونن که مرب داور در یک آن سوت میزنه و بعد از سوتش باید به کمتر از 4-5 ثانیه تصمیم بگیره.
حتی به کدوم سمت به کدوم سمت جو روانی ها، جو روانی برای تسلط به سیستم
اون میتونه باشه، ولی به نظر من، من فکر نکنم جو روانی در لیگ جزیره یا لالیگا کمتر از ایران نیست، ولی داور هر چقدر مقتدرتر باشه، با اقتدار سود بزنه، حتی اگر یک سوتش رو اشتباه هم میزنه ولی با قدرت سود بزنه، این میتونه خیلی مسئله حل کنه. ولی اگر همکاران به قوانین داوریش، البته خب باید فدراسیون هر سال برای مربی ها بازیکن ها کلاس های توجیهی بذاره، من این کار رو به عنوان مدیر فنی باشگاه الفجیره کردم، درخواست کردم، فدراسیون اومد برای تمام تیم های ما کلاس داوری گذاشت که با قوانین جدید داوری، با برخورد با داور و همین حرکتی که من در صنعت نفت کردم یه نمونهش بود که شما بعد از سود به ضربه به توپ نزن. خیلی وقت هست که بازیکن به خاطر ضربه که به توپ میزنه داور کارت زرد میگیره.
درسته، همینطوره. و به هر حال آینده رو چطور میبینید؟ تصمیم آیندهتون چیه؟ خیلی کوتاه.
من به عنوان یک مربی حرفه‌ای آمادگی داریم هر پیشنهادی رو بررسی
ممکنه
بکنیم.
دوباره تو ایران مشغول به کار بشید؟
قطعا اگر باشه برای من جذابیت داره و میگم چلنج رو دوست دارم. چلنج فارسی چی میگه؟
چالش
رو دوست دارم و همینطوری که کشورهای زیادی کار کردم، این میتونه بینون مللی بودن من ثابت بکنه. جایی که الان فرهاد داره میره مربیگری میکنه، من 14 سال پیش سر مربی بودم،
بله،
برای اینم آرزوی موفقیت دارم. این میتونه عملکرد فرهاد راه رو برای مربی های ایرانی باز کنه.
پیشنهاد دارید الان؟
همیشه پیشنهاد هست.
درست. خیلی متشکرم آقای پرکاس، استفاده کردیم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفت.
تشکر. ضمن شب بخیر به شنوندگان عزیز رادیو تهران ورزشی، از شما و آقا محمد بسیار بسیار محمد، آقا محمد درسته؟
آقا پرکاس شما خودتون آقا محمد رضا این؟
محمد رضا هستم.
محمد رضا، محمد، محمد، محمد هادی نوبت.
یه تیم داشتیم محمدان بنگلادش.
بله، محمدان،
محمد جعفر ابراهیمی هم همکارمونه، محمد جعفر آقا ابراهیمی که محمد جعفر ابراهیمی.
بچه‌ها من صمیمانه تشکر میکنم از اینکه وقتی گذاشتین، از سالهای زیباتون، و امیدوارم برای شنوندگان عزیزتون جذاب بوده باشه.
قطعا برام خیلی لذت بخش بود، حتما شنونده هم استفاده کردن. خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
شب روز خوش.
درود بر شما. محمد بابت خدافظی.
خدافظی میکنیم با همه شنوندگان عزیز. شبی بود در کنار آقای پرکاس عزیز، امیدوارم که مورد توجه و عنایت شنونده عزیز قرار گرفته باشه. یه بار دیگه جای نوید استاد رحیمی عزیزم رو خالی میکنم امشب، انشالله هفته بعد هست کنارمون و در خدمت شنونده عزیز خواهیم بود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همکاران عزیزم، هم ممنونم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.